أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواح نافدا سلامتی و تأجید در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون، شهدای عزیزمون، شهدایی که این محفل و مجلس در این ایام محرم به نام و یادشون هست، همراهان شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی، شهید حسن عبدالهادی که امشب محفل به نام ایشون متبرک هست، و همه گذشتگان و حقداران و علما و مرحومین از خانواده محترم ابراهیمی که بانی محفل هستند. انشاءالله خدای متعال ارواح همشون رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اونهایی که ایمان آوردن به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دو دسته بودن. یک دسته کسانی بودن که از طبقه محروم و مستضعف، طبقه پایین جامعه، به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پا برهنه ها و مستضعفین، کوخ نشین ها، اینها یه دسته بودن که به حضرت ایمان آوردن و ایمان خوبی هم آوردن، در شرایط سختی هم ایمان آوردن به حضرت موسی. قرآن می‌فرماید که فما آمن لموسی الا ذریه من قومه علی خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم. ایمان نیاوردند به حضرت موسی مگر اون بخشی از قوم حضرت موسی، اون دسته ای از قوم بنی اسرائیل که مستضعف بودند. اینجا ذریه رو علامه طباطبایی اعلی الله مقامه ذریتون من قومه به معنای اون بخشی از بنی اسرائیل که پابرهنه بودند و کوخنشین بودند و مستضعف بودند، اینطوری معنا می فرمایند. یعنی این دسته ایمان آوردن به حضرت موسی، اونم در چه شرایطی؟ علا خوف من فرعون و ملئه، در شرایطی که ایمان آوردن به حضرت موسی خوف جانی داشت، خوف مالی داشت، یعنی کسی ایمان می آورد به حضرت موسی جان و مالش در خطر بود، اینا ایمان آوردن. خب لحن آیه رو ببینید، ما میبینیم که در بنی اسرائیل غیر از این قوم پا برهنه کسان دیگری هم ایمان آوردن به حضرت موسی علیه السلام، که اینها هم خیلی مستضعف نبودن، آدمهایی بودن که دارا بودن، متمکن بودن یا دارای اعتباری بودن بین بنی اسرائیل، اینا هم ایمان آوردن. منتها ظاهرا قرآن ایمان اینها رو ایمان حساب نکرده، میفهمن فما آمن لموسی الا ذریه من قومه، مگه اون دسته پا برهنه که ایمان آوردن، این ایمان حقیقی رو اونا آوردن. کسان دیگری هم بودن که حالا در شبهای بعد اسمشون رو خواهیم گفت، ایمان آوردن، اینها ایمانشون ایمان حقیقی نبود، متکبرین بودن، مستکبرین بودن، بنا به مصلحت‌های ایمان آوردن، چون دستورالعمل‌های حضرت موسی و طراحی‌ها و سیاست‌های حضرت موسی به نفع قوم بنی اسرائیل بود، به نفع اونها هم می‌شد، بنا به دلایلی ایمان آوردن، نه به خاطر توحید، نه به خاطر حق و حقیقت، بلکه به خاطر منفعت‌هایی که در ایمان آوردن به حضرت موسی بود ایمان آوردن. بعد خدا گویا ایمان اینها رو ایمان حساب نکرده. در اسلام هم همین بوده، هر جا ندای حق بلند شده اول پابرهنه ها و مستضعفین و کسانی که تحت ظلم بودن زودتر ایمان آوردن. وقتی که وجود نازنین پیامبر صلوات الله علیه علنی کردن دعوتشون رو، یه تعداد جوان و آدمهایی که از طبقه پایین جامعه تحت ظلم و ستم مشرکین مکه بودن، اینا ایمان آوردن. مسلمان شدن، کم کم بقیه هم پیوستن. غلامانی که در مکه در ظلم بودن، از جمله مثلا بلال حبشی، ایمان آورد به پیامبر. اینا زیر شکنجه ها دووم می آوردن، اینا خیلی هاشون ایمانهای نابی به پیامبر و اسلام پیدا کردن، چون بالاخره انسان سختی رو به راحتی تحمل نمی کنه که زیر شکنجه بخواد دووم بیاره. زیر شکنجه اگر دووم میاره، این یه ایمانی داره، یه اعتقادی داره. بعد دیگه کم کم اسلام که گسترش پیدا کرد، دیگه همه ایمان آوردن، حتی ابو سفیان. ابو سفیان هم ایمان آورد در فتح مکه. عظمت اسلام رو که دید دیگه باورش نشد. این همون پیامبری است که تحت سلطه او بود و در شیب ابی طالب اینا رو محبوس کرده بود، اومد اسلام آورد. ولی در روایت هست که حتی یک لحظه هم ابو سفیان ایمان قلبی نیاورد، زبونی ایمان آورد، برای اینکه نمیتونست مقاومت کنه، مصلحتش در ایمان آوردن بود. بله، به پیامبر هم ایمان آوردن، حتی بزرگان ایمان آوردن، اما ایمان بندگان زجر کشیده تحت ظلم که برای خدا پذیرفتند دعوت پیامبر رو کجا، و ایمان کسانی مثل ابو سفیان که اومدن ایمان آوردند و علی ظاهر جاه و مقامی هم داشتن کجا؟ طبقه منافقین از کجا شکل میگیره برادرها و خواهرها در جامعه اسلامی؟ نفاق کی به وجود میاد در جامعه اسلامی؟ وقتی جامعه دینی قدرت پیدا کنه، حاکمیت پیدا بکنه، نفاق تولید میشه. عجیبه نه؟ تا قبلش پیامبر با کیا مواجه بود؟ با مشرکین مکه. تا قبل از این که اسلام قدرت بگیره، پیامبر برن مدینه و حکومتی تشکیل بدن و سر و سامانی بگیره، اوضاع و جمعیتی پای اسلام بیاد، تا قبل از اون درگیر بودن مستقیم با ابو سفیان و مشرکین مکه. اما تا اسلام قدرت پیدا کرد، حکومت تشکیل داد، نفاق هم شکل گرفت. یعنی چی؟ یعنی کفر، شرک دیگه جرأت نداره خودش رو رسما معرفی کنه که من مخالف شما. اسلام رو علی الظاهر میپذیره اما در باطن به کفر خودش ادامه میده. این میشه نفاق. اگر در جامعه این نفاق تولید شد، نگران نباشید، نگید این جامعه فاسد شد. این علامت قدرت حقه. وقتی حق قدرت پیدا میکنه، کفر میترسه، لباس دین به خودش میپوشونه تا لو نره. اگر جایی در جامعه اسلامی کفر خود نمایی بکنه، معلوم میشه جامعه اسلامی ضعیف شده، حق ضعیف شده. نه اینکه ما بگیم نفاق چیز خوبیه، نفاق بدتر از کفره، بله، اما وجود نفاق در یک جامعه، جامعه دینی، نشانه قدرت حق در این جامعه است. وگرنه این لباسشو میکند کنار، خودشو همونجوری که بود نشون میداد، معلوم میشه میترسه. بله کار سختتر میشه. پیامبر بعد از تشکیل حکومت کارشون سختتر شد. دشمنان سرسخت پیغمبر، بعضی هاشون اومدن اسلامو پذیرفتن، اومدن دور پیغمبر، اومدن تو جمع مسلمان ها، اسم و رسم و جاه و مقام و موقعیت و اینا هم تازه به هم زدن، چون رئیس بودن، رئیس قبیله‌ای بودن، رئیس گروهی بودن، موقعیتی داشتن. بالاخره شرایط جوری بود که پیامبر هم صلوات الله علیه مجبور بودن برای اینکه اسلام رشد بکنه و نمو داشته باشه، درگیری های خطرناک نابود کننده پیدا نکنن با جریانات مختلف. اینا بحث‌های مفصلی داره، اجمالا خواستم اینو بگم. ایمان ها در چه سطحیه؟ بنی اسرائیل دو نوع ایمان آوردن به حضرت موسی، یک ایمان خالص یا ایمانی که قابل قبول هست برای حضرت موسی و برای خدای متعال، یکم ایمان منافقانه، ایمان ظاهری، ایمان ظاهری که این دومیه خطرناکه. امت موسی هر چی ضربه خورد از این دسته بود که ظاهرا ایمان آوردن ولی باطنا کفر داشتن به حضرت موسی و خدا. امت اسلام هر چقدر ضربه خورد از کفار نخورد، از منافقینی خورد که به ظاهر خودشون رو مؤمن و مسلمان نشون دادن ولی در باطن نقشه داشتن. انقلاب اسلامی ما از آمریکا ضربه نخورد، از اسرائیل ضربه نخورد، ضربه اصلی رو از کسانی خورد که به نام انقلاب و به نام امام و به نام شهدا و اینها اومدن وسط، جامعه به اونا اعتماد کرد، بعد اینا خیانت کردن. حالا یا از اول اینجوری بودن یا بعد تغییر کردند و نفاق پیشه کردند و خیانت کردند. آمریکا فقط میتونه موشک بزنه، از درون نمیتونه متلاشی کنه. کی از درون میتونه جامعه اسلامی رو متلاشی کنه؟ وقتی که منافقین در یه جامعه باشن، اونجا دستور میده اینا در درون جامعه عمل میکنن، جامعه رو از درون متلاشی میکنن. همیشه قانون همینه. حالا اینکه با منافقین باید چجور رفتار کرد، این یک بحث مفصلی است. نمیشه با منافق رسمی، منافق که میگم شما اون مجاهدین خلق نیاد تو ذهنتون، اونا که دیگه کوس رسواییشون همه عالمو برداشته. منافق کسی است که ظاهرش مؤمن و انقلابی و ایناست، ولی در باطن هم دست استکباره، هم فکر استکباره اگه هم دستش هم نباشه. پیامبرم با این منافقین برخورد نکردن، نمیتونستن برخورد کنن، مردم باور نمیکردن، جامعه به هم میریخت. حتی همینا نقشه ریختن برای ترور پیامبر که ناموفق بود. جبرئیل خبر آورد برای رسول خدا و نجات پیدا کردن پیغمبر. بعد همراهان، یکی دو تا از این همراهان پیامبر عرض کردن که یا رسول الله یه کاری بکنیم، بریم ببینیم کی بودن. پیامبر فرمودن من دونه دونه‌شون رو میشناسم با اسم، خب بریم اینا رو بکشیم. فرمود نمیشه، کی باور میکنه من برم اینا رو بکشم؟ همه جا جار میزنن که این پیغمبر دوستان خودش رو کشت، کی باور میکنه اینا میخواستن منو بکشن؟ نفاق یک جریان پیچیده است. اگر ایمان، دینداری منفعت طلبانه باشد یا عافیت طلبانه باشد، به این دوتا واژه توجه کنید، منفعت طلبانه باشد یا عافیت طلبانه باشد. چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ طرف میاد ایمان میاره برای چی؟ برای منافع دنیاش. میگه من انقلابیم برای منافع دنیاش، اون که کارش را بیفته، اوضاعش سر و سامون پیدا بکنه. منافعش در دینداری تأمین میشه، میاد دیندار میشه. منافعش در انقلابی بودنشه، میاد میگه من انقلابیم. شاید هم اولش بیاد مثلا راست راستکی ایمانو بپذیره و کلکی هم تو کارش نباشه، منتها نیتش چیه؟ نیتش ما مسلمان بشیم الان خوبه دیگه، هم خداست هم خورما، نه که بخواد دوز و کلکی. بعضی هاشون هم واقعا، ولی نیت چیه؟ برای آسایش خودشه، برای نجات خودشه، برای منافع دنیاوی خودشه. اگه اینطوری شد چه اتفاقی میفته؟ اگه ایمان و دین خالص نبود چه اتفاقی میفته؟ چون علت این طرفداری از حق خود حق نیست. دقت کنید، وقت چی میشه؟ جایی که ببینیم باطل هم منافع ما رو تأمین میکنه یا آسایش ما رو، عافیت ما رو تأمین میکنه، میریم سراغ باطل و هم چرتکه میندازیم، میگیم تا حالا انقلاب، نمیدونم حق، امام زمان، پیغمبر، دین، اینا بالاخره معونه ای نداشتن، خوب بر کارمون را مینداختن دیگه، یه نمازی هم میخونیم و یه دیندار هم هستیم و کار دنیامون هم مثلا خوبه دیگه دین داریم، ولی اگه یه وقت کار مثلا سخت بشه یه ذره، یا نه سختم نشه، ببینیم طرف باطل بیشتر میچربه، اونجا راحت تریم، اینو میذاریم کنار میریم سراغ اونجایی که راحت تریم. اینجوریه اگه آدم نیتش از پذیرش حقی خود حق نباشه، یه جایی نشون میده، رو میاد. این حرفا حرفایی نیست که مثلا من فقط بخوام در مورد عرض کردم از قوم حضرت موسی به فرموده پیامبر ما باید درس ها بگیریم، عبرت ها بگیریم. جایی که میبینیم مثلا میبینیم منافعمون رو مثلا آمریکا تامین میکنه، میریم سراغ آمریکا، میریم چه اشکال داره میریم سراغ آمریکا. حالا هر چی موسی داد بزنه فرعون بده، هر چی امیرالمومنین بگه معاویه بده، هر چی امام بگه ما گرگو میشیم آمریکا فلان، میگیم آقا ما منافعمون در گروه رابطه با آمریکاست، میریم چون منفعت طلبانه به انقلاب نگاه میکنیم، به دین نگاه میکنیم. شاخصی نیست محکم یه جا وایسیم، حق که این ورون نمیره، حق یه جاست. اگه منفعت طلب باشیم اینجوری، اگه عافیت طلب باشیم چی؟ عافیت طلب باشیم بگیم بریم با آمریکا ببندیم جنگ نشه یه وقت. فکر میکنه اگه بره با مستکبرین عالم دست بده، با فرعون ها و معاویه ها و مستکبرین زمان دست بده، سایه تهدید از سرش برداشته میشه، منافع زیادی هم به دست میاره. آقا تاریخ نشون داده اینجوری نیست، نه تاریخ 1000 و 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، نه بابا، همین تاریخ 40 ساله خودمون هم نشون داده جواب نمیده. حضرت امام میفرمودن که دشمن آمریکا مثلش مثل سگه، اگه ازش فرار کنید میدوه دنبالت، اگر که به سمتش حمله کنی فرار میکنه. ما باید بشناسیم با کی طرفیم. شما بری مثلا با فرعون ببندی، همه چیزی تو ازت میگیره، خلع سلاحت میکنه، تو رو به بردگی میکشه، میخوای برده باشی، فکر میکنی با فرعون میشه به آقایی رسید. تاریخ رو بخون، فکر میکنی با معاویه میشه، با آمریکا میشه. الان کدوم کشور توی دنیاست که با آمریکا عزیز شده باشه؟ چقدر تجربه کنیم؟ اینا دستورات قرآنه، اینا تاریخه. خب اگه ما بخوایم اونجوری فکر کنیم که منفعت طلبانه و عافیت طلبانه دینداری بکنیم، اون وقت با این حساب دوست ما کسیه که نونمونو بده، سختی هم بهمون نرسونه. دشمن ما هم کسیه که نونمونو ازمون بگیره. آه میدونی اگه اینجوری بشه چجوری میشه؟ این یه جایی میشه که اون وقت علی میشه دشمن ما. یه جایی با امام حسین بودنم چون خرج داره، اون وقت دیگه بد میشه، خراب میشه. امام حسین هم یکی میشه دشمن آدم. دیدی بعضی همون یه جایی گیر میفتیم دیگه به خدا هم بد و بیرا میگیم. دیدی به خدا هم بد و بیرا میگیم. دیدی یه ذره خدا فیتله رو میبره والا، خدا و پیغمبر رو. تنها کسی که اسمشو نمیاریم بعدو بیا بگیم حضرت اول فضل، بقیه رو میگیم. این معلوم شه ایمانه راسخ نشده هنوز در وجود ما. خب دوست و دوشانه که اینجوری مشخص نمی کنن. الله اکبر. اگه میدونستیم که همین علی و همین حسین و اهل بیت عصمت و طهارت و اولیاءشون رو اگه تنها نمیگذاشتن در طول تاریخ و نمیگذاشتیم، دنیا و آخرتمون رو یه جا آباد میکردن، دستمون میدادن، وقت این تجربه های تلخ رو تو تاریخ تکرار نمیکردیم. بله، وقت امام حسین چی میفرماد؟ این جمله رو همتون بلدی روز عاشورا: الناس عبید الدنیا و الدین و لعق على السنتهم یحوتونه ما درت بهی معایشهم و اذا محسو بالبلا قلت دیانون. ابی عبدالله اینجوری دیگه پرده بر میداره، میفرماید که مردم بندگان دنیایند و دین بر زبانشون جاریست، لغلغه زبانشونه، تا وقتی که معیشت اونها پابرجاست و رونق داره. و اذا محسو بالبلا، تا یه ذره آزمایش بشن با بلا، خدا سخت بگیره، قلت دیانون، دیندارها کم میشن، دیندارها کم میشن. بعد حضرت چی میفرماید؟ ادامه این صحبت ها، وقتی که حضرت میره صحبت بکنه با مردم کوفه در کربلا، اینا اجازه نمیدن حضرت صحبت بکنه، هل هله میکنن و سر و صدا و اینا میکنن، نمیذارن حضرت حرف بزنه. حضرت چی میفرماید؟ حضرت میفرماید قد انحزلت عطایاکم من الحرام و ملعت بطونکم من الحرام فتبع الله على قلوبكم. شما حقوقاتونو، هدیه ها و پاداشاتونو از حرام گرفتید، شکم هاتون از حرام پر شده، خدا به قلباتون مهر زده، نمیتونید حرف حق بفهمید. نمونه های خفیفش تو زندگی خودمون هم هست. یه وقت میبینیم مثلا یکی تا صدای قرآن میشنوه میگه آخ 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 دوباره قرآن، بزن اون کانال، نمیدونم مگه اینجا قبرستونه، تا صدای روزه میاد السلام علیکم آقا عبدالله، میگه دوباره دلمون میگیره، آقا سیاهی نزنی فلان میشه، اصلا هیچ وقت خوشش نمیاد از قرآن و از روزه و از توسل و زیارت. هم که میره که بگن رفته زیارت، مثلا مشهد هم رفته، خوشش نمیاد. این خوشش نمیاد میدونی یعنی چی؟ یه طوریشه که خوشش نمیاد، یا کثرت گناهانه یا خوردن مال حرامه، قلب رو قسی میکنه و کم کم به تکذیب میرسونه کار آدم رو، آدم بدش میاد از حق. سلمان نشسته بود مقابل پیامبر صلوات الله علیه، نگاه میکرد پیغمبر، میگو یا رسول الله چقدر شما زیبایی، چه جمالی، چه کمالی. یه وقتی ابو جهل از در وارد شد، یه توهینی کرد به پیامبر، گفت چقدر تو زشتی. سلمان ناراحت شد، گفت یا رسول الله چجوری، این چی گفت؟ حضرت فرمودن که تو خودت زیبایی، میتونی زیبایی های پیغمبر خدا رو بفهمی، این زشته، درونش زشته، سیرتش کثیفه، از حق بدش میاد، بد میبینه. آدم از کسی که خوشش نمیاد، از هیچیش خوشش نمیاد، پناه میبریم به خدا. چی شد؟ یه ماجرایی داره، این ماجرایی که حضرت فرمودن که شما شکماتون از حرام پر شده، اجازه بدید من این ماجرا رو بگم. کوفه به چه بلایی مبتلا شده بود که ایمانها اینطور تغییر کرد و متزلزل شد؟ چی شد؟ خب شما میدونید که کوفه رو خلیفه دوم تأسیس کرد، قبل از اون شهری به نام کوفه نبود، کوفه رو خلیفه دوم تأسیس کرد. سپاهیان و لشکریان رو می‌خواستن یه جایی اتراق بدن، زندگی کنن که دور هم باشن. این شهر رو تأسیس کردن و اولین فرماندار و حاکمش هم سعد بن ابی وقاص، پدر عمر سعد لعنت الله علیه، از طرف خلیفه دوم منصوب شده به فرمانداری کوفه. وقتی این منصوب شد یه کاری کرد توی کوفه برای اینکه بتونه کوفه رو اداره کنه. اینا هم همه نظامی هم بالاخره اون موقع هم جنگاورها و سرداران و اینها به خاطر فتوحاتی که اتفاق می افتاد، جنگهای مکرری که اتفاق می افتاد، این شغل نظامیگری یک شغل فوق‌العاده‌ای بود و خیلی به اینها احترام می‌ذاشتند و براشون جایگاه قائل می‌شدند و حقوق‌های به اصطلاح سنگینی بهشون می‌دادند تا اینا تأمین باشن و برن بجنگن دیگه. یه نظامی رو توی کوفه ایجاد کرد به نام نظام اسبا. اسبا یعنی نظام هفتگانه. هفتگانه یعنی اینکه قبائل کوفه رو به هفت قبیله تقسیم کردن، مردم کوفه رو به هفت قبیله تقسیم کردن، یه نسب شناس های آوردند و بررسی کردند که قبائل چند تا هستند و چه ویژگی ها و شرایطی داشتند و اینا رو تقسیم بندی کردند به هفت قبیله. برای این هفت قبیله سرانی مشخص کردند، بزرگانی که بالاخره مردم هم اینا رو بپذیرند، بزرگتری کنند، قبیله رو اداره کنند، امورات قبیله توسط اینها مدیریت بشه. حقوق تمامی اهل قبیله رو که اینا همه نظامی هم بودن، خیلی هاشون دیگه غالبا اینجوری بودن، توسط این افراد یعنی این سران قبائل به نیروهاشون و اهل قبیلهشون داده میشد. یعنی دولت نمی اومد پول مستقیم بده دست نفر به نفر بریزه به حسابش، میدادن دست مثلا حالا مثل یارانه میدن خانوار، مثلا رئیس خانوار، مسئول خانه، مسئول قبیله، میدادن به او، میدادن به او. یه قبیله مثلا 10,000 نفر 5,000 نفر هرچی، کل حقوقشون رو و هدایا و چیزایی که بهشون تعلق میگرفت میدادن. این باید تقسیم میکرد، خودش باید مدیریت میکرد، به یکی بیشتر میداد، کمتر میداد، به سویه میداد، هر چی بود باید مدیریت میکرد. و دولت وقت چی کار میکرد؟ حاکم چی کار میکرد؟ کارداش با اینا کارو جلو میبرد، اینا رو صدا میزد، امورات رو به اینا ابلاغ میکرد، توجیهشون میکرد، اینا برن امورات رو اداره کنن، قبالشون رو توجیه کنن. و علی الظاهر هم کار منطقی و درستیه، البته اگر بر پایه تقوا و عدالت باشه. خب حالا یه وقتهایی هم میخواستن حرف زور بزنن، به قبائل تحمیل کنن یه چیزی رو، تهدید میکردن یا تطمیع میکردن رئیس قبیله رو، میگفتن فلان کارو بکن، انقدر بهت میدیم فلان کارو بکن، یا اگه تطمیع کارآمد نبود تهدید میکردن، گفتن شما باید این کار رو بکنید، اگه نکنید ما حقوق قبیلتون رو قطع میکنیم. اینا هم همه نونخوره به اصطلاح دولت شده بودن دیگه، شغل کشاورزی که نداشتن اصلا، کشاورزی و دامداری و کارهای تولیدی در کوفه یه جورایی اصلا شأنی نداشت بین اینها، چون اینا کسایی بودن که جنگاور بودن، کسشن خودشون میدونستن برم چه این کارهایی بکنن، زندگیشون از این راه تأمین میکردن، از راه همین جنگیدن و دولت بهشون میده و رسیدگی خوب میشه. رضا کاملا وابسته شدن به حکومت و دولت بنی امیه. و اون کسی که رئیس قبیله میشد بالاخره باید هر دو طرف رو یه جوری راضی نگه میداشت، هم فرماندار و حاکم رو باید راضی نگه میداشت، هم اهل قبیلش رو. اینجا بود که حق قربانی میشه، اینجاست که آدم وقتی دستش لای تیغ خواسته ها و تمناهای دیگران قرار میگیره، اگر تقوا نداشته باشه تسلیم میشه و ناحقم انجام میده. خب این بود تا زمان بعد از سعد ابن ابی وقاص که زیاد ابن ابی اومد رئیس شد و حاکم شد در کوفه، یه کار دیگه کرد. دید که این 7 قبیله بعضیاشون شیعن، رؤساشون هم شیعن، مزاحمت ایجاد میکنن، اینا نمیتونن کامل اون کاری که میخوان بکنن. ادغام کرد قبائل هفتگانه رو و 4 تا قبیله از کار در اومد، شد نظام اربع، یعنی 4گانه. اون وقت شیعیان رو اومد تقسیم کرد، ادغام کرد، تقسیم کرد، انسجام اجتماعی شیعیان رو ازشون گرفت، تقسیم شدن تو این 4 قبیله. رؤساشون هم دیگه شیعه نبودن، رئیس این 4 قبیله هم بر اساس طبیعتاً جمعیت اکثریت که می شدن طرفداران مثلا حکومت وقت، رئیسشون هم یکی از همون اموی ها می گذاشتن. این 4 قبیله در اختیار کاملاً بنی امیه و هرچی اونا میگن اینا. اون وقت این رؤسای قبائل برنامه ریزی داشتن برای اینکه قبیله رو اداره بکنن. به این نکته توجه بکنید، نمیخوام مثلا مفصل یه داستانی رو بگم، میخوام این عبارت ابا عبدالله رو توضیح بدم، این مقدمه شه. برای اداره قبیله یه قانونی و یک نظامی طراحی کردن به نام نظام ارافه و افرادی رو تحت عنوان اریف سر کار گماشتن. اینا 5 کار انجام میدادن. کاراشون چی بود؟ یکی این که همین حقوقا و هدایا و چیزایی که از حکومت میرسید، کار اینا این بود که برن اونا تقسیم کنن بین افراد قبیله شون. دوم این که کارای اداری مالیشون هم، یعنی اداریشون هم انجام میدادن، ثبت و حفظ مدارکش و اینا هم اینا انجام میدادن. کار ثبت احوال هم انجام میدادن. سومین کارشون یعنی مرگها و تولدهای در قبیله هم اینا حساب کتابش داشتن. مأمور امنیت قبیله هم بودن این افراد اریف. و کار پنجمشون این که کار اطلاعاتی میکردن، افرادی که مخالف بودن، شورشی بودن، اعتراض داشتن، اینا رو شناسایی میکردن، هر کدوم رو به یه نحوی معرفی میکردن، اینا رو ساکت میکردن. این 5 کار کار این افراد بود به نام اریف، در هر قبیله ای هم بودن. خب اینا هم برای خودشون دوباره عمالی داشتن که این کارا رو کمک میکردن که انجام بشه. خب عبیدالله لعنت الله علیه وقتی اومد توی کوفه چه کار کرد؟ اینا رو جمع کرد و برای اینکه سرکوب کنه قیام حضرت مختار رو، گفت که شما باید شورشی ها رو به من معرفی کنید، هر کس هر جور هر جا، اگه من شورشی پیدا کنم شما اسمشو به من نداده باشید، چون شما همشون رو میشناسید، اینجا بودید، سابقه دارید، اونو میگیرم دم خونه شما اعدامش میکنم و حقوق و مزایای کل قبیله شما رو هم قطع میکنم. اینا هم تسلیم بودن، تسلیم شدن. اگه اینا حقوق بگیر نبودن، اگه کار کشاورزی میکردن، کار تولیدی میکردن، روی پای خودشون میستادن، وابسته نمیشدن اینقدر نظر اقتصادی و معیشتی به طاغوت زمان خودشون، میتونستن تن ندن به چنین درخواستهایی و درخواستهایی حتی کمتر از این، ولی به بدتر از اینم تن دادن، وابستگی اقتصادی و معیشتی پیدا کردن. البته من اینو توضیح بدم، این مثالی که دارم میزنم وابستگی و نونخور حکومت طاغوت بودن، این ذلته، نه وابستگی اقتصادی به دولت حق. این که چیز واضحیه، اینی که ما داریم میگیم چون بنی امیه حکومت طاغوت بودن، اینا وابسته شدن از نظر اقتصادی، معیشتشون فقط از همین راه حقوق تأمین میشد، لذا هر چی اینا میگفتن اینا باید میگفتن چشم. خب به همین دلیله که ما میگیم باید از نظر اقتصادی کشور روی پای خودش بیسته. اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ اقتصاد درونزا یعنی چی؟ مولد یعنی چی؟ یعنی پای خودت بیست. اگر قرار باشه وابسته باشی به اسرائیل و آمریکا، هر چی اونا گفتن باید تو انجام بدی، ولو بگن ناموستو بده. مگه نکردن این کار رو بنی امیه؟
کشوری که روی پای خودش بیسته آقای خودشه، هیچ کم نمیتونه بهش دور بگه. آسایش هم اونجا تحقق پیدا میکنه، منفعت حقیقی تو اون استقلال است، نه تو وابستگی. وابستگی اقتصادی نهایتش بردگیه. و بنی امیه مردم کوفه رو برده خودشون کرده بودن. و قبل از اون در دورانی که خلفا حاکم بودن این سیاست طراحی شد و اجرا شد در کوفه، کوفه‌ای که پر بود از حافظان قرآن و فقها و جنگاوران و بزرگان اسلام، چنان تحت سیطره خلفا و حکومت وقت در اومد که دیگه امیرالمومنین به این سادگی وقت اومد روی کار نتونست تکون بده این جامعه رو. 25 سال یه اتفاق دیگه افتاده بود. طلحه و زبیر تو این 25 سال طلحه و زبیر شدن دیگه، اون آدم سابق نبودن. طلاهاشون رو با تبر میشکستند و میبردند خونه هایی از ساروج و مصالح گران قیمت میساختند و حرم سرا پیدا کردند. و کی؟ طلحه و زبیر که پای رکاب پیغمبر شونه به شونه امیرالمومنین میجنگیدند. پیغمبر میفرمود زبیر سیف الاسلام طلحة الخیر، پیغمبر به اینا درجه داده بود.
کم کم ایمان ها تغییر کرد، عقاید تغییر کرد. دنیا طلبی آقا، عافیت طلبی آقا، منفعت طلبی آقا. اینکه محور بشه این، همه چی از دست خواهد رفت، حق به مقتل خواهد رفت، موسی آواره خواهد شد و امیرالمومنین خاننشین خواهد شد. اینا رو دیدید؟ این وابستگی. حضرت فرمود روز عاشورا قد انحزلت عطایاکم من الحرام، حقوقاتونو از حرام گرفتید. شکما از حرام پر شد، دیگه نمیشه با اینا حرف زد. خب آقا، حق طلبی، عدالت خواهی، اینا باید به خاطر خود حق باشه، بر اثر حق باوری باشه، نه به خاطر فشار مثلا اقتصادی، به خاطر مشکلات مثلا دیگه جامعه. گاهی وقتا هم عدالت خواهی، چون این روزا بازار عدالت خواهی هم داغه، عدالت خواهی چیز خوبیه، باید هم باشه، اما یه نوعی از عدالت خواهی است که خیلی خطرناکتر از ظلمه. اون عدالت خواهی است که به خاطر حق نباشه، به خاطر خود عدالت خواهی باشه، به خاطر فقری که هست طرف عدالت خواه شده، به خاطر اینکه امروز جست عدالت خواهی گرفتن طرفدار داره. مثل این که بعض مسئولین هستن هر چند سال یه بار میان یه شعار میدن، جو جامعه بده، اون شعار رو میپسند، همه میان سمت این، بعد معلوم میشه که این آقا همجوری شعار داده. عدالت خواهی باید بر اساس حق باوری و حق محوری باشه، خیلی چیز مهمیه. ببینید یه شخصیه وقتی مکه فتح میشه، وجود ما که پیامبر ابو سفیان رو میبخشن. خب ببینید یه لحظه شما خودتون رو تو تاریخ جای پارکابی های پیغمبر بذارید. پیامبر میان و ابو سفیان رو که میبخشن، مردم انتظار نداشتن مسلمان پیغمبر ابو سفیان رو ببخشه، بودن تیکه تیکهش میکنن. پیغمبر بخشید، فرمود هر کیم تو خونه ابو سفیانه در امانه. خب بعد پیغمبر دو تا شتر هم هدیه دادن به ابو سفیان. گیج شدن مسلمان ها. یه شخصی به نام حرقس ابن زهیر از پایرکابی های پیغمبره، میاد اعتراض میکنه پیغمبر، یا رسول الله این چه کاری بود؟ عدالت رو رعایت کنید. پیغمبر ناراحت شدن، فرمودن تو به من میگه عدالت رو رعایت کنم؟
میبینی وقتی که آدم پای رکاب پیغمبر جنگیده در جنگ ها، پیغمبر رو نمیشناسه که ما ینتقا عن الهوا، از روی هوای نفس حرف نمیزنه، پیغمبر کیه، جایگاهش چیه، میگه شما عدالت رو رعایت کن، اینم قهر میکنه میره. پیغمبر ناراحت میشن، میگن آقا تو چی میگی؟ اینم قهر میکنه میره.
آقا این آدم که اینقدر دم از عدالت میزد، مسئله رو نمیتونست حل کنه برای خودش، بعدن شد رئیس خوارج در زمان امیرالمؤمنین و به دست امیرالمؤمنین به درک واصل شد. اگه عدالت خواهی از سر حق باوری و حق محوری نباشه و حقم انسان درست نفهمه، اینجوری میشه. خوارج کیا بودن؟ امیرالمؤمنین عادل میدونستن؟ نه، امیرالمؤمنین عادل نمیدونستن. تو حکمیت قبول نکردن حکمیت خود امیرالمؤمنینو، تازه یه شخصی هم حضرت معرفی کرد مالک اشتر، اونم گفتن عادل نیست، قبول نکردن. خودشون رفتن یکی رو انتخاب کردن، یک آدم عافیت طلب، یه آدم عافیت طلب. کی؟ ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری تو این قائله این جنگ میگفت که نه علی نه معاویه، جنگ حرام است. جلو امیرالمومنین فتوا میده، میبینی؟ از صحابه پیامبره. گفتم ها این خوبه که اینجوری بی‌طرفه، بی‌طرفه. بابا حق با علیه، پای رکابش جنگیدن تا حالا اینا علی رو نمیشناسن. اینا خوارجن. خب بعد چه اتفاق افتاد؟ این خوارج کیان؟ این خوارج شخصیتشون اینه، یه شخصی به نام عبدالله ابن خباب از یاران شیعیان امیرالمومنین، این داره میره تو مسیر، اینا هم داشتن میرفتن، عازم نهروان بودن. این خباب داشت، ابن خباب میرفته با همسرش، همسرش هم حامل است، جلوشو میگیرن، یه خیلی سوال میپرسن و از شما که اصول دین فروع دین خودشون رو میپرسن، و یکی از سوالاشون هم اینه که بالاخره حکمیت قصهش چیه، تو در مورد علی چی میگی؟ اونم میگه حق با امیرالمومنین و فلان، و بالاخره میدونستن از دوستان امیرالمومنین، میگفتن تو پس خونت هدره. آقا همون لحظه یکی از این خوارج یه دونه خورما رو زمین افتاده بود، از یه باقی افتاده بوده بیرون، میاد ورداره بخوره، دوستاش میریزن سرش، داد میزن نخور حرامه، نخور مال مردمه، یه دونه خورما. بعدم ابن خباب رو برمیدارن میرن سر یه جوب مثل گوسفند سرش رو میبرن به خاطر محبت امیرالمومنین، جلو زنش که حامله است، بعد همسرش رو میکشن و بعد شکمش رو پاره میکنن، جنین رو در میارن، سر جنین رو میبرن، بعد میرن سراغ باغداره که یه مرد مسیحی بوده، میگن خرمای خورده ای بده، اینم خرما برمیداره میاره میده به اینا، میگن نه پولش رو باید بگیری. این مرد مسیحی هم تعجب میکنه، میگه آخه شما ابن خباب اینجوری با زنش و بچهش کشتید، این حرام نبود؟ الان شما اینقدر حساسید سر یه خورما و یه از عدالت رو میبینی؟ عدالت وقتی بر اساس حق نباشه سر از این جاها در میاره. امیرالمومنین با اینا طرف بود، جامعه اسلامی با اینا طرفه، عدالت خواهانی که تندتر از ولی خدا حرکت میکنن سرنوشتون اینجوریه. میبینید ولی خدا داره یه حرفی میزنه، اون تندتر از او، داغتر از اوست،
سرنوشت بدی خواهد داشت. به خوارج میگن مارقین. مارقین یعنی کسانی که جلوتر از ولی خدا رفتن. المتقدم لهم مارق، به تیری که به نشان میخوره از اون ور بیرون میزنه میره میگن مرق السهم، تیر از هدف عبور کرد. اینا میان به پیغمبر و اهل بیت و دین میرسن، از دینم جلو میزنن، بهشون میگن مارقین. از این عدالت خواه ها باید ترسید. حضرت آقا میفرمان عدالت منزل در راه، هدف نهایی نیست. بعضیا فکر کردن عدالت هدف نهایی دین و انقلاب و اسلامه. کی گفته؟ یک وسیله است برای تحقق حق. اینو باید فهمید. از آقا میفرمان عدالت بدون معنویت و عقلانیت اصلا عدالت نیست. وقت یه عده میان جمهوری اسلامی، انقلاب، ولی فقیه، حتی امام و ارزش ها رو زیر سوال میبرن که آقا وا اسلاما عدالت نیست، کسی منکر این نیست که ظلم اتفاق میفته. تو حکومت امیرالمومنین علیه السلام هم ظلم اتفاق میافتاد نعوذ بالله، ولی حضرت که ظالم نبود، نمیخواد ظلم اتفاق بیفته. حضرت که برخورد میکرد با ظالمین. الان هم تو جمهوری اسلامی ما در زمینه عدالت نمیتونیم ادعا بکنیم خیلی جلو رفتیم، ولی حرکت نظام انقلاب رو به ظلم آفرینی نیست. اگر ظلمی هم میبینیم هست عزیزان و برادران و خواهران، مال دستپخت خودمونه، دستپخت خودمونه. وقت بعضی همیان شعار عدالت خواهی سر میدن، بعد جمهوری اسلامی رو با حکومت شاه مقایسه میکنن، خیلی جفاست. حکومتی که انقلابی که هنوز داره حججی ها تحویل میده، تو این نظامی که هنوز داریم شهید میدیم و با عشق این نظام دارن میرن شهید میشن، این نظام با شاه مقایسه میکنی؟ نظامی که الان توش اینطور مردم پای اهل بیت و دین و قرآن و ولایت ایستادن، این نظام با زمان شاه مقایسه میکنی؟ فساد اگه هست، مشکلات اگه هست، باید برگشتی چرا هست. دقت کنیم، الغرض عدالت خواهی، حق طلبی، ایمان به دین و ارزش ها اگر از سر حق باوری نباشد و برای خدا و خالص نباشد، انسان منحرف میشه در مسیر دینداریش و ایمانش. نباید به خاطر منفعت طلبی دینداری کرد، به خاطر عافیت طلبی و راحت طلبی دینداری کرد و مؤمن بود که هرگاه منفعتهای دنیایی و عافیت انسان به خطر افتاد، دین رو کنار بگذاره و ارزشها رو بذاره کنار و حسین ابن علی ها به مقتل برن. این ایمان به درد نمیخوره. خیلی خوب، اینم جمله آخرم. اول انقلابم ما کسایی داشتیم که خیلی دم از این عدالت خواهی و عدالت طلبی و اینا می زدن. عدالت خواهی خوبه، ما عدالت خواهان بزرگی داشتیم و داریم در همین نظام و باید باشه. انسانهای بزرگی داریم، جوانان حق طلبی داریم. من روی صحبتم با کسانی است که یا تغییر کردن یا عدالت خواهی رو شعار خودشون قرار دادن برای مسائل دیگه. خودشون اهل عدالت نیستن، فقط شعار میدن، کاری برای این مردم نمی کنن، فقط اینو اونو متهم میکنن، انگ زدن بلدن فقط. شاید بعضی از این انگایی هم که میزنن درست باشه، راست باشه یعنی، ولی درست نباشه. یه حقی وجود داره، یه حق بزرگتری وجود داره، اونم نظام اسلامی است. و الا امیرالمومنین اگه میخواست مدل بعضی یا حق طلب باشه که فرمود روم میخواست حمله کنه به امت اسلام، من از حقم گذشتم چون یار نداشتم و دور ما رو هم دشمن گرفته بود. از عدل بود حق حضرت غصب شد، سکوت کرد حضرت، سکوت حضرت از عدل بود، عین عدل بود برای حفظ یک حق بالاتر. این یه وجهشه. بعد اول انقلاب اومدن همینا گفتن آقا پول مردم بیچاره فقیر نباید بره تو جیب این مثلا امیران بازنشسته ارتش، اینا معلوم نیست دارن توطئه میکنن علیه نظام، چیکار کردن چیکار نکردن، ارتشو باید منحل کرد. این حد عدالت طلبی که شهید چمران اومد جواب داد که آقا شما دارید حرف آمریکا رو میزنید، ارتش منحل بشه کشور زمینه در کشور فراهم میشه برای کودتا. همین کارو تو صدا و سیما میخواستن بکنن یه عده، همه اینا رو بریزید بیرون، امام قبول نکردن. آقا اینا همشون بازیگره طاغوتن، اینا همشون مثلا فلان، امام فرموده بودن ندارید دیگه کسی. خب اینا خیلیشون اشتباه کردن، کارو کاسبیشون این بوده، توبه کنن بیان کاراشونو بکنن. این همه هنرمند میخواد کجا تولید کنی یه شبه؟ این همه امیر ارتش از کجا میخوای؟ نظامی برجسته توانا کجا میخوای بری؟ چجوری میخوای آموزش بدی؟ امام فهمید، خوبان این جامعه فهمیدن، اینا داد میزدن که باید تعطیل کرد، باید اعدامشون کرد، اینقدر تون. بعد همینا میگفتن که حجاب اجباری، اول انقلاب میگفتن حجاب اجباری، همه جا باید حجاب مثلا چادر اجباری باشه. چادر خوبه، حجاب هم خوبه، ولی این روی کرده غلطه. اینجوری میگفتن تو دانشگاه ها بین دختر و پسر باید دیوار بکشیم. همینا، همینا الان کسایی که کشف حجاب میکنن براشون سوت و کف میزنن، بهشون رأی میدن. همینا که عدالت طلب بودن اول انقلاب، اینا تو تاریخ فراوانه. خدا انشالله به حق امیرالمومنین به هممون رحم کنه. ایمان، دین، حق طلبی و عدالت خواهی اگر بر اساس تقوا باشه، اگر بر اساس حق باوری باشه و شناخت حق، انسان در مسیر حق پابرجا و ثابت قدم خواهد موند. اما اگر بر اساس هوای نفس باشه و دلیلی جز حق طلبی و خدا محوری وجود داشته باشه، به بیراه خواهد رفت و منحرف خواهند شد که نمونه هاش شبهای آینده خواهیم گفت. وقت منم تمام شد. امشب شب قاسم ابن الحسن سلام الله علیه هست. من قبل از اینکه روزه رو بخونم تشکر کنم از شما بزرگواران، شما عزیزان، همین که اعلام کردیم اینجا مشکل داریم، محل باید توسعه پیدا بکنه، یه چند نفر از عزیزان متقبل شدن، هزینه نسبتاً سنگینی که داشت متقبل شدن و دوستان تدارک دیدن. امشب خواهران بزرگوار در اون قسمت پارکینگ مستقرن و مجلس ما آماده شد. واقعاً باید تشکر بکنم که در این شکوه و در این عظمت و در این برکت عزیزان شریک هستید. خدا انشالله به همه تون خیر دنیا و آخرت عنایت کنه و از اصحاب سید الشهدا شما رو قرار بده، یاران امروز سید الشهدا. خدا به همه تون خیر بده. از همه شماهایی که این شبها دارید میایید و نگذاشتید در این شرایطی که خیلی ها به خاطر این بیماری و شرایط شاید نگرانی هایی دارن و نمیان تو جلسات این چنینی، عشق به امام حسین و معرفت به امام حسین و شور و شعور امام حسینی رو از خودتون نشون دادید و اینقدر باور و ایمان داشتید که این مجالس، مجالس برکت و شفاست.
الحمدلله دوستانم واقعا دارن زحمت میکشن، مراعات داره میشه. بدونید این جلسه ها از توش جز برکت جز شفا بیرون نمیاد. به نام مقدس ابی عبدالله. یه شهید داریم به نام شهید مرحمت بالازاده، در روزی که از روستاهای دورافتاده اردبیل به دنیا میاد، سال 60 1360 11 سالشه، پایگاه تشکیل میدن و جنگ و اینا که شروع میشه، عاشق شهادت و جبهه شده بوده. نه فکر کنید چون بچه بوده مثلا جوگیر شده، حرفاش هست. مخصوصا نوجوانا عزیزان برید تو اینترنت اسمشو بزنید، شهید مرحمت بالازاده، زندگیشو بخونید. من خواهش میکنم این کارو بکنید، ببینید حرفایی که این مرحمت میزنه بزرگترا بلد نبودن. حالا عرض میکنم یکیشو. ایشون به هر حال تلاش میکنه بره جبهه، خب سنش کم بوده بهش اجازه نمیدن، هی میره اردبیل خودش تنهایی، میره تا تبریز، اردبیل این طرف اون طرف، که هی اصرار که منو نمیفرستن دیگه، بالاخره سنش اقتضا نمیکرد. میاد تو روستاشون، باباش میگه کجا داری میری؟ میگه دارم میرم تهران. تهران برای چی میری؟ میگه میخوام برم رئیس جمهور رو ببینم. یه بچه 11 ساله، خب میخوام شوق شهادت و معرفت رو براتون بگم. ساکش رو میبنده، را میفته میره تهران، میره پشت دفتر رئیس جمهوری، اونجا به محافظا بحثش میشه، میگه میخوام رئیس جمهور رو ببینم. رئیس جمهور کیه؟ رهبر عزیز انقلاب آیت الله خامنه ای حفظه الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بیرون میانشون از دفترشون تو محوطه ریاست جمهوری، سوار ماشین بشن، یه دفعه متوجه میشن که محافظا اون طرف سر و صدا دارن میکنن، دو بلند بلند دارن صحبت میکنن. از یکی از محافظا میپرسن چه خبره؟ میگه آقا الان میرم. سرتیم محافظا میاد میگه آقا یه پسریه، میگه از اردبیل اومدم، نوجوونه. میگه من اولش میگفتم اومدم صورت آقا رو ببینم، حالا یه ذره الان شما رو دیده میگه که من حرف دارم، میخوام حرف بزنم. آقا میگم بگید بیاد. این نوجوان میاد، همین که داشته میومده آقا برش دست کن میدن و بعد نوازشش میکنن و حال احوال میکنن، دستشو میگیرن. این از اونجا که اومده زمستونم بوده، دستاش یخ زده بوده، صورتش هم سرخ شده بوده، اشکم میریزه همینجوری، زبونش هم بند اومده، نمیتونه حرف بزنه. آقا میگن چی حرفتو بگو. میشینن کنارش، شروع میکنن آذری حرف زدن. این بچه آروم میشه، گرم میشه، بالاخره زبون وا میکنه و میگه آقا من میخوام برم جبهه، نمیذارن. آقا میگن خب شما هنوز سنت کمه، قانونی نیست بری جبهه. شروع میکنه التماس کردن، آقا من باید برم. آقا میگن خب الان بشین درستو بخون جبهه، شما الان اینه که درستو بخونی. شروع میکنه دلیل آوردن، هرچی اصرار میکنه آقا میگن خب ببین نمیشه دیگه. یه حرفی میزنه دهن آقا رو میبنده، آقا کاغذ بر میدارن مینویسن مرحمت بالازاده رو اعزام کنه. چی میگه؟ میگه آقا نمیشه برن؟ اگه نمیشه برن از این به بعد اعلام کنید به همه سخنرانها و مدعاها رو منبرا بگن قاسم ابن الحسن کربلا نبوده. اگه 13 ساله نمیتونه بره کربلا، 11 ساله نمیتونه بره کربلا، بچه نمیتونه بره کربلا، اینجا هم نمیتونه بیاد، جبهه نمیتونه بره. آقا میشینن، بغض میاد تو گلوی آقا، عشق میاد تو چشم آقا، عجب معرفتی. آقا بهش میگن نه ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم، قاسم ابن الحسن کربلا بوده است. چه بچه هایی تربیت کردیم، چه بچه هایی تربیت کردیم. برگرم میگه دستش میره تو محل اعزام، میگه دیدید گرفتم، دیدید گرفتم. قاسم بن حسن میاد برای اینکه اذن بگیره از عمو جان. شوق شهادت، شوق شهادت. شب قبلش ابی عبدالله به همه گفته شهید میشید، جاشون هم تو بهشت بهشون نشون داده. این آزاده زانو بغل گرفته بوده که پس من چی؟ آیا منم شهید میشم؟ شوق به شهادت رو ببین. شما مکه خدا قسمتت کنه بری دور کعبه طواف میکنی، یه جاییست به نام هجر اسماعیل، قبر حضرت اسماعیل اونجاست. خدا یه کاری کرده همه از کنار این قبر رد بشن، همه ظاهرهای خودش تو طواف یا دور بزنن یا از کنارش رد بشن طواف کنن. چرا؟ ابراهیم علیه السلام گفت بابا جون خدا میخواد من تو رو قربانی کنم، باید قربانیت کنم. یه جمله گفته اسماعیل به ابراهیم علیه السلام، گفته که فافعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، هر کاری خدا گفته انجام بده، منو ان شاء الله میبینی که صبر میکنم. همینو گفته. خب تو صبر میکنم. خدا قبرشو گذاشته تو دور طواف. ابی عبدالله میپرسه که کیف الموت عندک، مرگ چجوریه در کام تو؟ در میاد میگه احلا من العسل، شیرین تر از عسل. حرف اسماعیل کجا؟ حرف قاسم بن الحسن کجا؟ باید همه عالم دور قاسم بگردن. آقا میفرمان عزیزم تو هم شهید میشی فردا، منتها بعد از این که به بلاء عظیمی مبتلا شدی میمیری. میاد روز عاشورا اذن بگیره، باز آقا اجازه نمیدن. آقا گفتی که من میرم که اصرار اصرار. آخرش آیادش اومد، رفت تو خیمه. قاسم بن الحسن یه بازوبندی بود، نامه ایمال پدر بود، وصیت کرده بودن هر وقت غمای عالم رو دلت نشست اینو باز کن. باز کردید نوشته که روز عاشورا عموتو تنها نگذار. اومد دوون دوون کاغذو داد دست ابی عبدالله که آقا این اینا بگیر آقا جون، این برات منه، این امضا برگه رفتن منه. آقا نگاه کردید دست خط داداشه، شروع کرد گریه کردن، بوسیدن، به چشم گذاشتن، بغل گرفت و بکا ساعتن، تو بغل هم گریه کردن تا بیهوش شدن، افتادن، دوباره به هوش آمدن، دوباره ابی عبدالله قاسم رو بغل گرفت، دوباره گریه کردن تا بیهوش شدن، افتادن. این دفعه حضرت اجازه داد و چه گرفتاری شد. براتون میخونن روزه را، همینجا دیگه برای من بسه، من فقط سلام بدم که با این سلام بری تو قتلگاه ابی عبدالله، بری کربلا ایشالله به همین زودی ها. همینجا نیت کن اربعین ایشالله راه وا بشه بریم کربلا، بسمونه تا اینجا، این همه دوری و این همه قصه و این همه فاصله. السلام علیک یا با عبدالله و على الارواح التي علت بفنان عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الهد مني لزيارتكم هم باهم السلام علیکم.